أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخوند در بیان حکم قسم ثالث از اقسام عبادات مکروه و همینطور در قسم ثالث از اجتماع وجوب به استحباب قائل به این شدن که در فرض تلازم ممکن هست که امر به عنوان امر نهی کراهتی یا امر استحبابی به عنوان آخر بخورد و به عبادت که نسبت داده می شود، همین نهی مولوی فعلی اسنادش بالعرض والمجاز باشد، اسنادش به اون عنوان آخر بالحقیقه به این عنوان به عبادت بالعرض والمجاز باشد. این مرحوم آخون اینطور فرموده بودند. به مرحوم آخون اشکال شده که این فرمایش شما منافی هست با اون چرا که در بحث زد فرمودید که متلازمین در وجود مختلفین در حکم نمی شوند. خب اینجا در فرض تلازم چطور حکم اون عنوان آخر نهی تنزیهی پیدا کرد و عبادت شده متعلق امر استحبابی، اون شده متعلق نهی تنزیهی، یا در اجتماع وجوب و استحباب هم به همین نه. این اشکال اشکال شده به مرحوم آخون در کلام مرحوم مشکینی و مرحوم اصفهانی. از این اشکال مرحوم های تبریزی جواب دادن به این که مرحوم به نظر مرحوم آخون هر چند متلازمین نمی توانند مختلف در حکم بشوند، ولی این مال جایی هست که دو طرف تلازم بخواهد حکم داشته باشند. در جایی که اون عنوان ملازم با خود واجب با طبیعی واجب باشد، اون قاعده اونجا پیاده می شود. ولی اگر تلازم بین فرد واجب و عنوان آخر باشد، عنوان متعلق نه، اینجا دو طرف تلازم دو تا حکم مختلف پیدا نکردن، چون فرد واجب که حکم نداره، متعلق امر نیست، اونی که متعلق امره طبیعی واجبه. فرمودن کلام مرحوم آخون به این نام جمع میشه و اینی که مرحوم آخون هم در آخر در همون بحث اجتماع وجوب و استحباب تعبیر به فتفتن کرده، امر به تفتن هم کرده، اشاره به همینه که به اشتباه نرید که در کلام ما مثلا تحافظ باشه. نه، ما این مطالب را که در قسم اول مثلا گفتیم با اون چرا که در قسم ثالث گفتیم، این فرق وجود داره. خب این فرمایش مرحوم های تبریزی در توجیه کلام مرحوم آخون بله برمیگشت به تفصیل بین این موارد. بس به اینجا رسید که آیا این تفصیل تمامه؟ اینکه با توجیه مرحوم های تبریزی کلام مرحوم آخون درست میشه، از تنافی بیرون میاد، تمامه، لا اشکال فیه. ولی آیا این تفصیل تمامه که بگوییم در این قاعده عدم اختلاف متلازمین در حکم مال موارد تلازم با نفس الواجبه؟ در تلازم با فرد واجب این قاعده پیاده نمی شود. آیا تمام از این تفصیل یا نه، باید ببینیم که ملاک و وجه اینکه متلازمین در حکم مختلف نمی شوند چه وجهی هست. در جلسه قبل به اینجا رسیدیم که وجه عدم اختلاف متلازمین در حکم محذور تضاد در مبدأ نیست، چون مفروض در مورد تلازم این هست که متعلقات دوتا هستند. متعلق ها که دوتا شد محظور تضاد در مبدأ کلن کنار گذاشته میشه. اون محظوری که باعث میشود متلازمین در وجود مختلفین فی الحکم نشوند، اون محظور محظور در نهایت محظور تنافی در غرض هست، تنافی در منتهای حکم هست که باعث می شود دوتا متلازم در وجود دو حکم مختلف پیدا نکنند. باید ببینیم که این محظور تضاد در ناحیه منتها و تنافی در منتها آیا اختزا دارد، عدم اختلاف، عدم امکان اختلاف مطلقا چه در ملازم با نفس واجب چه در ملازم با فرد واجب، یا اینکه نه این حد این محظور فقط تلازم با اصل واجب هست. ما گفتیم در تقریب محظور به لحاظ منتها و غرض حکم دو تا وجه وجود داره. وجه اول این بود که متلازمین در وجود اگر بخواهن مختلفین فی الحکم بشوند، نتیجهش این می شود که از ناحیه مولا تحمیل بشود بر عب که کاری را انجام بدهد، تحمیل بشود از ناحیه مولا بر عبد و عبد مورد سوال و بازخواست قرار بگیرد نسبت به چیزی که مقدور عبد نیست. این یک وجه که اگر این وجه باشه در جلسه قبل بیان شد که این اختصاص داره به جایی که دوتا متلازم بخواهد دوتا حکم الزامی داشته باشند، ولی اگر حکم در یکی غیر الزامی بود این دیگه ادانه و تحمیل بر مکلف به ما لایقدر علی لازم نمی آید. این وجه وجهی نیست که بله عدم امکان اختلاف متلازمین رو بتونیم به اون استناد بکنیم. وجه دوم که وجه صحیح بود عبارت از این بود که اختلاف متلازمین در حکم موجب تنافی بین الحکم در ناحیه غرض از جعل حکم می شود، با این توضیح که جعل هر یک از احکام خمسه، تکلیفی خمسه، یک امر خاصی هست غیر از غرضی که در جعل حکم آخر وجود دارد. با توجه به اختلاف در اغراض از جعل کل واحد من الاحکام الخمسه، اگر متلازمین بخواهند دو تا حکم مختلف داشته باشند، این دو تا غرض با هم دیگه جمع نمی شوند. غرض از دو حکم مختلف در مورد تلازم جمع نمی شوند. همونطور که دو تا غرض از دو حکم مختلف در موارد وحدت متعلق جمع نمی شود و موجب می شود که اجتماع حکمین مختلفین فی محل واحد متعلق واحد محال بشود، مستحیل بشود، همینطور هم در مورد تلازم این موجب محظور می شود و امتناع درست می کنه. خب در این غرض هم برای هر یک از احکام توضیح داده شد که غرض مستقل، غرض خاصی هست در مقابل دیگری. حتی بین دو حکمی که از جهت سنخ متحد هستند، هر دو مثلا در سنخ بعث قرار دارند، ولی یکی الزامی هست که وجوب باشه دیگری غیر الزامی هست که استحباب باشه، غرض از جعل در این دوتا هم مختلفه. تا چه برسه به احکامی که در دو سنخ مختلف قرار دارند، یکی در سنخ بعث قرار داره، دیگری در سنخ زجر و تبعید مکلف قرار داره. حتی در غرضی که در بله مورد اباحه برای جعل اباحه وجود دارد، این غرض هم متنافی هست با غرضی که در جعل اون احکام اربعه دیگر وجود دارد که استحباب و وجوب و کراهت و حرمت باشه. چون غرض از جعل در حکم در اباحه عبارت از این است که از ناحیه مولا مکلف مطلق العنان باشد و از ناحیه مولا مکلف به هیچ طرفی سوق داده نشه، بلکه مختار من قبل المولا باشد و انجام دادن فعل یا ترک فعل به اختیار خود عبد تماما مستند باشه. غرض از جعل اباحه این معنا هست. با توجه به این، ما این مجموعه های مختلف اجتماع الحکمین را که در نظر بگیریم، اختلاف الحکمین را که در نظر بگیریم، چه وجوب را با حرمت، چه وجوب را با استحباب، چه وجوب را با بله کراهت، حتی با اباحه در نظر بگیریم و بقیه اون مجموعه های اجتماع الحکمین که قبلا هم توضیح دادیم 10 مجموعه درست میشه، در همه این 10 مجموعه اگر دوتا متلازم بخواهم دوتا حکم مختلف پیدا بکنن، محذور تنافی در ناحیه غرض بین الحکمین، غرض از جعل الحکمین محقق میشه. روی این حساب متلازمه نمیتوانن دوتا حکم مختلف داشته باشن ولو این دو حکم هر دو الزامی نباشد. حتی با همون توضیحی که داریم و تکرارم میشه، حتی در جعل وجوب برای یک متلازم و ترخیص و اباحه برای متلازم دیگر هم باز تنافی در جعل پیدا میشود. تا اینجا محذور برای مواردی که بر خود دوتا حکم، خود دوتا متلازم بخواهند حکم مستقل داشته باشد. تا اینجا درست شده که دوتا متلازم نمیتوانن دوتا حکم مستقل داشته باشند. متلازم با واجب نمیتواند مستحب باشد، متلازم با واجب نمیتواند مباح باشد، متلازم با واجب نمیتواند مباح باشد. ولی آیا همانطور که وجوب با اباحه متلازم جمع نمی شود و ترک در اباحه غرض از جعل ترخیصه، همانطور که وجوب با اباحه در او جمع نمی شود یا استحباب با اباحه در متلازم جمع نمی شود، آیا استحباب با ترخیص در تطبیق متلازم جمع می شود یا نمی شود؟ تا اینجا هنوز به ترخیص در تطبیق نرسیدیم. تا اینجا فقط این مقدار بیان شده که دوتا متلازم بخواهن هر کدوم از این حکم خاص داشته باشن نمیشه، اون محذور تنافی در غرض موجود هست، ثابت هست. ولی آیا اگر یک متلازم مورد ترخیص در تطبیق باشد، یعنی فرد واجب باشد که از ناحیه امر خودش متعلق امر نیست، فقط ترخیص در تطبیق داده مولا بر نسبت به این فرد، این احد المتلازمین، آیا ترخیص در تطبیق واجب بر یک فرد، بر یک متلازم با کراهت نسبت به متلازم آخر جمع می شود یا جمع نمی شود که نقطه اصلی بحث اینجا هست؟ خب در این قسمت گفته می شود آیا جمع می شود یا جمع نمی شود، این که معلوم بشود که آیا امکان جمع وجود دارد یا امکان جمع وجود نداره، این تابع این هست و مبتنی بر این هست که ترخیص در تطبیقی که در موارد تعلق حق به مطلق ثابت هست، ترخیص در تطبیقی که در موارد تعلق حق به مطلق، تعلق وجوب به مطلق ثابت هست، آیا این ترخیص در تطبیق ترخیص شرعی هست یا ترخیص عقلی هست؟ برمیگرده به این، ریشه در این داره. اگر مقدار ما در ترخیص در تطبیق ثابت در موارد تعلق وجود به صرف الوجود به طبیعت مطلقه این باشه که ترخیص در تطبیق حکم شرعی مولوی نیست که در موارد مطلوبیت صرف الوجود ثابت باشد، بلکه امریست که یحکم به العقل در موارد امر به صرف الوجود. این ترخیص در تطبیق در حقیقت یک امر وضعی هست که مطلوبیت صرف الوجود اقتضا می کند اون را، نه اینکه امر تکلیفی باشد. اصلا یک امر وضعی است که لازمه همون امر شرعی هست، لازمه جعل شرعی است، و الا جعل شرعی غیر از امر به صرف الوجود تحقق پیدا نکرده است. یک جعل بیشتر نداره که امر را برده است روی طبیعت مطلقه، طبیعت صرف الوجود و طبیعت. عقل هست که در موارد امر به صرف الوجود که مولا حسه خاص را معین نکرده، حکم به ترخیص مکلف در تطبیق طبیعت بر افراد میکنه. اگر مختار ما در ترخیص در تطبیق این باشه که حکم عقلی هست، ترخیص حکم شرعی نیست، که ما اینکه مبنای مرحوم آقای سر اینه، مبنای مرحوم آقای روحانی اینه، در بوس و منتها این نظر را دارن، بنابر این قول در ترخیص در تطبیق احد المتلازمین لا مانع از اینکه احد المتلازمین مورد ترخیص در تطبیق باشد، یعنی فرد واجب باشد، و متلازم آخر محکوم به احد احکام اربعه باشد. مشکلی در این جهت نیست. از یک طرف این مورد ترخیص در تطبیق هست، از طرف دیگر اون حکم کراهتی در مورد او ثابت بشود. چرا؟ به خاطر اینکه روی این مبنا ترخیص در تطبیق امر جعلی نیست تا به غرض از اون جعل ما نگاه بکنیم و بعد ببینیم به لحاظ غرض از اون جعل تنافی با غرض از حکم کراهتی، از جعل کراهت وجود داره یا وجود نداره. بنابر این مبنا چون ترخیص در تطبیق فقط ادراک عقل هست که فرقی بین حساس نیست، مکلف مخیر هست، در اینجا بر اساس این مبنا چون حکم شرعی و جعل مولوی در این تقدیر در ترخیص در تطبیق وجود ندارد، این تنافی در ناحیه غرض در این مورد پیاده نمی شود. ولی اگر ما ترخیص در تطبیق را امر جعلی شرعی بدانیم، امر شرعی مولوی بدانیم، مجرد حکم عقل نباشد، حکم به تغییر، کما اینکه مختار مرحوم های تبریزی این هست و از کلام مرحوم های خویی هم همین مطلب استفاده می شود، اگر ترخیص در تطبیق حکم شرعی باشه، مجعول شرعی باشه که لازمه تعلق تکلیف به طبیعت به نحو صرف الوجود هست، بنابر این مبنا چون مفروض این هست که در مورد فرد غیر از اون تعلق تکلیف به طبیعت صرف الوجود یک مجعول دیگه اینجا وجود دارد، مجعول آخری غیر از وجوب متعلق به طبیعت به نحو صرف الوجود در اینجا ثابت هست، همون تقریبی که برای عدم امکان اجتماع الاباحه با احد احکام اقتضایی بیان شد، همون تقریب در اینجا هم پیاده می شود. در این در تلازم بین فرد الواجب و تلازم بین فرد الواجب و حکم و کراهت مثلا تعلق نهی تنزیهی یا حتی استحبابی، همون محذوری که گفته شده بین اباحه و بین احد اون احکام اربعه، همون تقریب اینجا هم پیاده می شود. یعنی اینجا هم بنابر این مبنا نمی شود احد المتلازمین فرد برای واجب باشد که مورد ترخیص در تطبیق است، که امر جعلی شرعی هست، و متلازم آخر محکوم به احد تلکل احکامه. این قابلیت این را نداره. این نظر، یعنی بنابر این نظر که ترخیص در تطبیق امر شرعی باشد، این اشکال تنافی در غرض پیدا می شود. همونطور که یک مبنای دیگر در ترخیص در تطبیق هست که اون مبنا عبارت از اینه که موارد تعلق تکلیف به صرف الوجود برمی گرده، که گفته می شود که ترخیص در تطبیق هست به خاطر اینکه وجوب به کل فرد من الافراد تعلق میگیره مشروطاً به ترک باقی الافراد. اینکه مثلا صلات مشتمل بر مثلا 500 مثلا فرد در فاصله بین ظهر، بین زوال ظهر تا غروب مثلا قابل تحققه، ترخیص در تطبیق به اینه که وجوب به کل من الافراد تعلق میگیره مشروطاً به ترک آخر. اینم یک مبنا در ترخیص در تطبیق هست که برمیگرده به اشتراط در خود وجوب اصلی. بنابر این مبنا باز همون مشکل هست دیگه، که یک طرف بخواهد متعلق وجوب باشد ولو مشروطاً به ترک سایر افراد، این وجوب متعلق به احد المتلازمین با کراهت، با استحباب در فرد در متلازم آخر هم با استحباب متلازم با آخر هم جمع نمی شود. خب این نتیجه این شد که بله، هرچند در قسم ثالث از اقسام عبادات مکروهه در فرض تلازم، تلازم بین خود واجب با بله عنوان متعلق نهی که نهی تنزیهی باشه، تلازم با به من تلازم با خود واجب ندارد، تلازم با فرد واجب دارد، ولی اون نکته عدم اختلاف متلازمین فی الوجود در حکم، اون نکته در اینجا هم پیاده می شود. دو این حساب باید بگوییم که این یعنی اشکال به مرحوم آخون وارد می شود. منتها چیزی که در این یعنی بله که این با فرمایش مرحوم آخون سازگاری نداره، باید در اینجا میفرمود که در این قسمت هم حکم اقتضایی هست، حکم فعلی نمیشود. نهی فعلی در متلازم با فرد واجب ممکن نیست با ترخیص در تطبیق. منتها اینی که مرحوم آخون در اینجا فرموده و این نکته ای که در اینجا گفته شده که متلازمین در وجود مختلفین فی الحکم نمیشوند، نمیتوانند مختلفین در حکم بشوند، این مال این بله نسبت به دو حکمی است که بخواهد در متلازم ثابت بشود در عرض هم، در عرض هم این محظورها پیاده میشوند، ولی اجتماع الحکمین در متلازمین در وجود علی نحو ترتب دیگه این فی حد نفسی مشکل نداره. اگر در جایی ترتب امکان داشته باشد، مورد از موارد امر ترتبی از موارد طلب الحاصل نباشد، با ترتب اختلاف متلازمین در حکم درست میشه، با ترتب اختلاف در متلازمین در حکم درست میشه. و از اونجایی که مرحوم آخون ترتب را قائل نیست، روی حساب در کلام مرحوم آخون طبق مبنای مرحوم آخون به نحو مطلق باید من بشه دیگه، باید بفرمایید که متلازمین در وجود مختلفین در حکم نمی روند، چه در عرض هم چه در ترتب، به نحو ترتب، چون هر چرا که در عرض به نظر مرحوم آخون اصلا چیزی به نام ترتب ما نداریم دیگه، چون منکر ترتب هستن، روی این حساب به نظر مرحوم آخون باید حکم بشود به عدم اختلاف متلازمین فی الوجود در حکم. این که در کلام مرحوم آخون در بحث زد مطرح شده و همینطور که متلازمین در وجود در حکم نمیتوانند مختلف بشن تفصیل نداده، به خاطر اینکه مرحوم آخون ترتبی نیست، که چون ترتبی نیست اون حساب تفصیل بین امر حکم عرضی و حکم ترتبی بنا به مبنای مرحوم آخون جا نداره، ولی بنا به مبنای قائلین به ترتب مثل مرحوم نائینی و اعلام بعد از مرحوم نائینی که ترتب را قبول کرده اند، در این قسمت مختلفین، در این قسمت متلازمین فی الحکم فی الوجود، امر بله دو تا حکم عرضی نمیتوانند پیدا بکنند، اما حکم ترتبی میتوانند پیدا بکنند یا نه، این تابع اینه که مورد صلاحیت ترتب را داشته باشه یا سر از طلب حاصل در بیاورند. هر جا که تلازم بین دو شق جوری باشد که فرض مخالفت اون تکلیف اهم، اون امر اهم، فرض مخالفت اون فرض وقوع مهم نباشد، اونجا ترتب معنا داره. هر جا فرض مخالفت اهم فرض تحقق مهم و تکلیف مشروط باشد، اونجا ترتب جا بله ترتب جا نداره. به صورت قاعده کلی باید به این نحو تفصیل بدیم که در متلازمین فی الوجود اگر بله ترتب مصداق طلب الحاصل باشد، امر ترتبی هم کنار میره، ولی اگر مصداق طلب الحاصل نباشد، متلازمین در وجود میتوانند مختلفین در حکم بشن. به صورت کلی اینه، به خاطر اینکه گاهی احد المتلازمین مورد مصلحت لزومیه هست، مورد متلازم آخر مورد مفسده لزومیه است. در اینجا خب در این فرض، اگر در این موارد اگر فرض تحقق اون مثلا فرض اسیان اهم که تحقق منهیون ان باشه، ملازم با تحقق واجب مطلوب نباشد، به اینکه در نایه مطلوب مثلا قصد غربتی چیزی عقد شده باشد که احتیاجی به این نباشه، یا خود اون فعل یه جوری باشد که قابلیت که تحققش از او بله فرض نشه، در اون موارد ممکن هست. ولی اگر تلازم جوری باشد که تحقق حرام مستلزم تحقق واجب باشد، در اون موارد اینطور نیست. رون حساب در مثالهایی که قبلا هم گفته شده، در جایی که مثلا شخص وضو بگیرد با آب مباح که ملازمه دارد با سب ما فی ملک الغیر، ملازمه با قصد دارد، اینجا تلازم هست، اتحاد متعلق نیست، و در چنین موردی متلازمین در وجود میتوانند مختلفین در حکم بشوند، چون فرض تحقق فرض اسیان نهی و تحقق حرام فرض تحقق واجب نیست، چون این مستلزم این نیست، روی حساب امر ترتبی در این موارد بله امر ترتبی در این موارد ممکن هست. ولی اگر جوری باشد که فرض تلازم به نحوی هست که تحقق حرام، اسیان الحرام مستلزم تحقق واجب هست، اونجا ممکن نیست. امر ترتبی مثالش هم قبلا گفته شده که رمس با وضوی ارتماسی بگیرد یا غسل ارتماسی انجام بدهد با آب مباحی که در ظرف قصبی هست، در ظرف قصبی هست. اینجا اینجور نیست که اتحاد در ناحیه متعلق باشد، بلکه از مورد از موارد وحدت، از موارد تعدد متعلق هست، تلازم هست، نه اینکه اتحاد باشد. ولی در این حال فرض تحقق منهیون عن چون مستلزم تحقق مأمور به هست، دیگه در این موارد ترتب ممکن نیست. پس این که متلازمین در وجود مختلفین در حکم نمی شوند، در امر ارضی، در دو تا حکم ارضی تمامه، به نحو مطلق تمامه. در دو تا حکم ترتبی که یکی مشروط به اسیان دیگری باشد، اونم در جایی که سر از تحصیل حاصل در نیاورد، اونجا ممکنه، اگر سر در بیاره ممکن نیست. پس نتیجه این شد که این وجه این بله فرمایش مرحوم آخون، اشکال اولی که به فرمایش مرحوم آخون در اینجا شده که اشکال مرحوم مشکینی بوده، این اشکال اول مسجل شد. نباید در متلازمین در وجود، چه متلازم با نفس واجب چه متلازم با فرد واجب، نباید مرحوم آخون ملتزم به اختلاف متلازمین در حکم بشود. پس اشکال اول به فرمایش مرحوم آخون اشکال واردی است. اشکال دومی که به کلام مرحوم آخون شده است در اینجا، یا مورد دوم از کلام مرحوم آخون که محل اشکال و مناقشه شده است، اینه که این مناقشه، مرحوم آقای تبریزی این مناقشه را در درسشون مطرح فرمودن، ولی در کتابشون این از این مناقشه جواب دادن. مناقشه دوم و اشکال دوم اینه که مرحوم آخون در قسم ثالث عبادات مکروهه، در صورت بله در صورت دو، چهار صورت کرده بودن دیگه. صورت اول جایی است که ترکیب اتحادی باشد، عبادت با عنوان متعلق نهی اتحاد داشته باشد. صورت دوم جایی است که ملازمه در وجود داشته باشد. و مرحوم آخون در صورت دوم در ملازمه در وجود فرمودن که اینجا ما می توانیم حکم بکنیم در اینجا بله متعلق، سه تا وجه فرمودن جاری میشه دیگه. اون وجه سوم این بود که نهی متعلق به عنوان ملازم می شود حقیقتا، ولی به عبادتی که ملازمه دارد با اون عنوان نسبت داده می شود بالعرض والمجاز. در صورت دوم اینو فرمودم. در صورت اول که عبادت با عنوان متعلق نهی اتحاد در وجود دارد، در فرضی که ما قائل به اجتماع امر و نهی بشویم، در اینجا هم فرمودن که این جواب سوم را فرمودن که هم در صورت اول می آید هم در صورت دوم دیگه. توضیحی که قبلا داده شد این که در صورت اول و دوم و سوم سه تا جواب می آید. این جواب اینه که نهی بالحقیقه به اون عنوان تعلق می گیره، بالعرض والمجاز به عبادت تعلق می گیره. بالعرض والمجاز اگر ما جوازی بشویم، این خود عبادت هم دارد بلعرض والمجاز. اشکال اینه که در همین صورت اول که فرض اتحاد هست، با توجه به این که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، خب اگه این عنوان اون عنوان بودن در موضع تهمت متعلق نهی بشود، عبادت هم که با اون عنوان اتحاد در وجود دارد، وقتی عبادت با اون عنوان اتحاد در وجود داشته باشه، نهی به عبادت حقیقتا تعلق میگیره، چون تعلق حرمت به طبیعت به اعتبار وجودات طبیعت هست. با فرض اینکه این عبادت با اون طبیعت منهیون عن اتحاد در وجود دارد، در این تقدیر باید گفته بشود که این عبادت بله خودش منهیون عن هست. منهیون عن که شد دیگه چرا مرحوم آخوند در این تقدیر فرمود بلعرض والمجاز عبادت متعلق نهی می شود. اینجا باید می فرمود این بالحقیقه متعلق نهی می شود، چون نهی از طبیعت به لحاظ نهی از افراد طبیعت است. این اشکالی است که در درسشون مرحوم های تبریزی به مرحوم آخوند فرمودن که چرا در این صورت اول در کلام مرحوم آخوند آمده است که نهی به عبادت بالعرض والمجاز، نهی مولوی باشد، به عبادت نسبت داده بشود بالعرض والمجاز. ولی از این اشکال در کتاب جواب دادن. جوابی که از این اشکال در کتاب دادن اینه که مفروض در صورت اول و دوم اینه که ما اجتماعی شدیم، بنابر جواز اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی و اتحاد دو عنوان در وجود خارجی، متعلق حکم حقیقتا عنوان هست. چون جوازی ها که قائل به اجتماع شدن از چرا اجتماع را درست کردن؟ گفتن چون احکام به عناوین تعلق میگیرد، لا به معنونات، لا به وجود خارجی. با توجه به این که مفروض در صورت اول این هست که ما اجتماعی هستیم و اجتماعی ها هم متعلق حکم را عنوان میدانند، از عنوان به معنون سرایت نمیدهند احکام را، با توجه به این مبنا در صورت اول نهی وقتی حقیقتاً به اون عنوان تعلق گرفته که کون فی مواضع تهمه باشه، اگر اون نهی متعلق به عنوان را بخواهیم به عبادتی که متحد به اون عنوان هست سرایت بدیم، اسناد بدیم، حتما باید بالعرض والمجاز باشه. این که در اشکال دوم گفته شده تعلق حرمت به طبیعت به اعتبار وجودات طبیعت هست و در صورت اول فرض اینه که اینها اتحاد در وجود دارن، این گفته با قول به امتناع سازگاری داره. فرض اینه که ما در صورت اول بنابر جواز اجتماع گذاشتیم، وقتی بنابر جواز گذاشتیم ماهو و متعلق الحکم نفس و طبیعه میشه دیگه، نفس اون عنوان آخر میشه کون فی موضع تهمت. ولو صلات با اون اتحاد در وجود هم داشته باشد، ولی این اتحاد در وجود باعث سرایت حکم به خود عبادت نمی شود که عبادت بخواد نهی متعلق به عبادت بالحقیقه باشد در مقابل بالعرض والمجاز. پس تعبیر مرحوم آخوند که در این تقدیر فرمودن نهی به عبادت نهی بالعرض والمجاز هست، این بله وجه صحیح هست، یعنی تعبیر صحیح است، اشکال به تعبیر مرحوم آخوند نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.